رسانه با خبر.
ساعت 7 بامداد در ایران، اینجا ایستگاه رادیو فرداست زیر آسمان پراگ. سلام، صبح روز پنجشنبه‌تون بخیر. 14 اسفند 1393 برابر با 5 مارس. ما اینجا تعطیلی نداریم، صبح هر روز هفته، هر روز ماه، هر روز سال، سر ساعت 7 صبح 60 دقیقه براتون خبر و گزارش و تحلیل داریم و البته موسیقی. یک سلام و صبح بخیر ویژه به 4500 دانش آموز در خطه خراسان که چون پول ندارن کفش بخرن با دمپایی به مدرسه میرن. این خبر تیتر یک امروز خراسان شمالی، روزنامه خراسان شمالی. از قضا امروز در تقویم رسمی ایران روز احسان و نیکوکاری نامگذاری شده. یه سلام و صبح بخیر به همه اونایی که دست و دل گرم و پر از محبتی دارن برای کمک به چنین دانش آموزه‌ای، حالا چه در خراسان یا استانهای دیگه ایران. اما نگاهی بندازیم به آسمان ایران. امروز هم در بیشتر استانها بارش پراکنده برف و بارون داریم. به غیر از 11 استان، ایلام، بوشهر، چهارمحال و بختیاری، سیستان و بلوچستان، فارس، کرمانشاه، کوهکیلویه و بویراحمد، مرکزی، هرمزگان و همدان. در این استانهایی که گفتم خبری از برف و بارون نیست، اما سازمان هواشناسی در مورد بارش برف در استانهای گیلان، مازندران، شرق خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی هشدار داده و گفته مراقب جاده‌ها باشیم. در سراسر کشور وزش باد داریم، اما در استانهای البرز، تهران، سمنان، قزوین، قم و هرمزگان شدید خواهد بود. در خوزستان و هرمزگان هم منتظر گرد و خاک باشین. سردترین استان اردبیل با -4 درجه و گرمترین هم هرمزگان با حداکثر 26 درجه. من رضا ولیزاده سلام گرم این همکاران شب زنده‌دار رو بهتون تقدیم میکنم. در اتاق فرمان مراد ویسی تهیه کننده، امیر بیانیک در بخش فنی، در تحریریه حسین قمیمی و اینجا در استودیو بنیامین صدر با خبرها. صبحانه با خبر رو با خبرها آغاز میکنیم همراه با بنیامین صدر.
سلام، صبح بخیر. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران میگوید که به رغم وجود اختلافها تا توافق هسته‌ای فاصله چندانی نمانده است. به گزارش ایسنا، آقای ظریف روز چهارشنبه گفت اگر غرب واقعا به دنبال دستیابی توافق با جمهوری اسلامی است، نیازی به ادامه تحریم ها نیست. بر پایه این گزارش وزیر امور خارجه ایران گفته که کشورهای غربی به ویژه آمریکا باید بین دستیابی به توافق هسته‌ای با تهران یا ادامه تحریم ها یکی را انتخاب کنند. آقای ظریف بدون اشاره به فرد خاصی گفته که مشکل جدی بر سر راه توافق فشار بیش از اندازه افرادی است که ایجاد هراس می کنند و سعی دارند در مسیر گفتگوها مانع ایجاد کنند. او با اشاره به دور آخر گفتگوها بین ایران و کشورهای 5+1 گفت طرفهای گفتگو کننده در این دور از گفتگوها به پیشرفتهای چشمگیری دست یافتند. اما جان کری وزیر امور خارجه آمریکا به منظور رفع نگرانی کشورهای عربی حوزه خلیج فارس درباره توافق هسته‌ای با جمهوری اسلامی بامداد پنجشنبه به وقت محلی وارد ریاض پایتخت عربستان سعودی شد. وزیر امور خارجه آمریکا که به تازگی از دور آخر گفتگوهای هسته‌ای ایران فارغ شده، در این سفر قرار است نگرانی کشورهای حوزه خلیج فارس درباره توافق هسته‌ای با ایران را رفع و درباره راه‌های بازگرداندن ثبات به کشور ناآرام یمن و دیگر کشورهای خاورمیانه نیز بحث و تبادل نظر کند. او در ریاض قرار است با ملک سلمان، پادشاه جدید عربستان، دیدار کند. وزیر امور خارجه آمریکا همچنین دیدارهای جداگانه‌ای با همتایان خود در شورای همکاری خلیج فارس شامل بحرین، کویت، عمان، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی خواهد داشت. کشورهای حوزه خلیج فارس همانند اسرائیل نگران تلاش جمهوری اسلامی برای دستیابی به تسلیحات اتمی و افزایش قدرت در آن منطقه هستند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه اعلام کرد که هیئتی به ریاست بازرس ارشد آژانس قرار است روز 18 اسفند ماه برای گفتگو به تهران برود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این نهاد سازمان ملل با انتشار بیانیه گفت که آژانس و ایران توافق کردند تا در تاریخ 9 مارس 2015 یک نشست فنی در تهران داشته باشند. یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای روز دوشنبه گفت که آژانس هنوز نمیتواند زمان دقیقی را برای بررسی فعالیت‌های هسته‌ای ایران اعلام کند. آژانس در کنار بازرسی‌های متعدد خود از تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی خواستاران است که تهران درباره اتهامات مربوط به تلاش‌های احتمالی برای ساخت بمب هسته‌ای پاسخ دهد. مقام‌های تهران این اتهام‌ها را همواره رد کرده و می‌گویند برنامه هسته‌ای ایران صلح‌آمیز است. اما در اوکراین، دولت اوکراین میگوید که در انفجار معدن زغال سنگ در منطقه دونتسک 33 معدنچی کشته شدند، اما مقام‌های محلی گفتند که قادر نیستند به معدنچیان کمک برسانند، چرا که منطقه در اختیار نیروهای جدایی‌خواه طرفدار روسیه است. شورشیان استقلال طلب دونتسک اما شمار جانباختگان انفجار معدن را 24 تن اعلام کرده و میگویند که 9 تن هنوز پیدا نشدند. آرسنی یاتسنیوک نخست وزیر اوکراین با اشاره به مخالفت جدایی طلبان از رسیدن کمک به معدنچیان خطاب به دولت روسیه گفت به این نابکاران دستور دهید که به امدادگران اجازه دهند تا برای نجات جان معدنچیان به محل بروند. جدایی طلبان تا کنون به درخواست‌های دولت اوکراین در این زمینه اعتنایی نکردند. اما در ایران، کیوان صمیمی، فعال ملی مذهبی، به دلیل مشکلات قلبی، کلیوی و ریوی روز چهارشنبه از زندان رجایی شهر کرج به بیمارستان منتقل شد. به گزارش وبسایت کلمه، آقای صمیمی مدیر مسئول نشریه توقیف شده نامه نزدیک به 6 سال است که در زندان‌های اوین و رجایی شهر محبوس است.
رضا ممنونم. اگه خبرها رو دنبال می‌کنیم، بنیامین صدر 30 دقیقه دیگه برمیگرده با خلاصه آخرین خبرها. جان کری وزیر خارجه آمریکا برای ارائه گزارش درباره مذاکرات هسته‌ای با ایران به عربستان رفت. سخنگوی دولت حسن روحانی میگوید گفته‌های سخنگوی قوه قضاییه در مورد ممنوع تصویری محمد خاتمی رئیس جمهوری اسبق ایران مستند قانونی ندارد. 4500 دانش آموز در خراسان به علت فقر با دمپایی به مدرسه میروند. در بررسی روزنامه امروز خبرهای بیشتری داریم. بررسی دلایل افزایش 47% تولید خودرو در ایران در گفتگوی اقتصادی روز. در ادامه رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا، دیروز تراکتورسازی تبریز الاهلی قطر را شکست داد. 3 کتاب در حوزه ادبیات و همینطور تاریخ فلسفه معرفی می‌کنیم و بالاخره موسیقی می‌شنویم. شما هم در این برنامه حضور داریم با پیام‌های تلفنیتون. 60 دقیقه با شما به صورت زنده از رادیو فردا. جان کری وزیر خارجه آمریکا که به تازگی از دور آخر گفتگوهای هسته‌ای با نمایندگان جمهوری اسلامی ایران فارغ شده، بامداد امروز برای رفع نگرانی کشورهای عربی حوزه خلیج فارس درباره توافق احتمالی هسته‌ای وارد ریاض شد. از سوی دیگر سناتور هری رید، رهبر اقلیت دموکرات در سنای آمریکا، نیز روز گذشته از کنگره آمریکا خواست تا پایان گفتگوهای هسته‌ای با ایران در این موضوع دخالت نکند. به گزارش اسوسییتد پرس، هری رید گفت بهتر است تا زمانی که سرانجام گفتگوها مشخص نشده کاری با آن نداشته باشیم. بنیامین صدر در گفتگو با علیرضا نوریزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در لندن، از او پرسیده که هدف سفر آقای کری به عربستان و رفع آنچه نگرانی مقام‌های سعودی عنوان می‌شود چیست. علیرضا نوریزاده:
عربستان به عنوان متحد استراتژیک امریکا نگران غمزه های پس پرده بین تهران و واشنگتن هست و در طول 2 سال اخیر سعودی ها بارها از امریکا توضیح خواستند چرا در برابر دست اندازی های رژیم جمهوری اسلامی در عراق، در لبنان، در سوریه و در بحرین و حالا در یمن هیچ چیز نمیگوید. چرا آمریکا این سیاست مدارا رو با جمهوری اسلامی در پیش گرفته؟ آیا فقط مسئله اتمی هست؟ و اگر مسئله اتمی هست، آمریکا چه تضمینی میده که جمهوری اسلامی به دنبال برنامه نظامیش نره؟ همین چند روز قبل بود که سعودی‌ها یک قرارداد با کره جنوبی امضا کردند برای خرید نیروگاه‌های اتمی و فراتر از اون ایجاد تشکیلاتی در عربستان، کارخانجات و مجتمع‌های صنعتی برای تولید نیروگاه و تجهیزات مربوط به نیروگاه. بنابراین این خودش هشداری است برای دولت ایالات متحده که اگر قرار یک مسابقه اتمی در منطقه راه بیفته، عربستان، مصر و احتمالاً امارات که قبلا قراردادی در این زمینه با فرانسوی ها بسته، وارد این بازار خواهند شد. بنابراین آمریکا نگران این مسئله هست و میخواد به سعودی ها اطمینان بده که اگر قراردادی با ایران بسته میشه، این برای جلوگیری از نگرانی های آینده است. این است که در طول دو سال اخیر ما شاهد بودیم پرزیدنت اوباما دو بار به عربستان رفت، حالا یک بار برای بدرقه پادشاه درگذشته سعودی ملک عبدالله، ولی بار قبلی دقیقاً رفت برای اینکه این دلخوره و نگرانی‌های سعودی‌ها رو برطرف بکنه. و الان هم آقای جان کری که چندین نوبت به عربستان رفته، میره که با پادشاه جدید سعودی ملک سلمان ملاقات بکنه و در این زمینه اطمینان کامل بده که محال است ایالات متحده اجازه بده جمهوری اسلامی برنامه‌های اتمی سری خود رو از سر بگیرند.
در پیوند با نگرانی عربستان سعودی از برنامه هسته‌ای ایران، آیا دلیل گفتگو با مقام‌های سعودی از نگاه ایالات متحده صرفاً جلوگیری از یک مسابقه تسلیحاتی در خاورمیانه است اینطور که شما گفتید؟
یکیش اینه، یکی هم روابط 80 ساله با سعودی است. ببینید، از روزی که پرزیدنت روزولت با عبدالعزیز بن سعود مؤسس دولت سعودی به روی ناو امریکایی با هم ملاقات کردن در حاشیه جنگ جهانی دوم، تا امروز سعودی ها روابط بسیار تنگاتنگی داشتن. در زمانی که پرزیدنت بوش پدر برای آزادی کویت اقدام کرد، عربستان پایگاه اصلی بود و خلبانان آمریکایی در اونجا بودند و همچنین نیروهای آمریکایی از اونجا وارد کویت شدند. این است که در هر مناقشه‌ای که احتمالاً منجر به یک نزاع بشه، حضور عربستان در کنار آمریکا براش خیلی اهمیت داره و آمریکا به استقرار و ثبات عربستان علاقه‌منده و به همین دلیل نمیخواد که جمهوری اسلامی مثلا با بهره برداری از نفوذ در بین شیعیان در عربستان آشوب ایجاد بکنه. اما این تناقض داره با بعضی از نشانه هایی که سعودی ها میبینن، مثلا اینکه آمریکا یک جانبه از عراق در سال 2010 بیرون رفت و عراق رو در سینه طلا به جمهوری اسلامی تقدیم کرد. حداقل این حرفی است که سیاستمداران سعودی میزنن. یا چرا ایالات متحده در مورد بحرین دو جانبه حرف میزنه؟ این البته منوط به اینه که چون آمریکا مسئله حقوق بشر رو یک اصل اساسی میدونه و اگر مسئله حقوق بشر در ایران زیر پا گذاشته بشه اعتراض میکنه و همینطور در بحرین، از این نظر آمریکا خود رو ملتزم میدونه. ولی سعودی ها معتقدن گاهی اوقات رفتار آمریکا با متحدانش آنچنان پرمهر نیست که با دشمنش مثل جمهوری اسلامی است، و اینه که اینا میخوان اطمینان خاطر به سعودی ها و مقامات جدید سعودی بدن که حقه مهر به همان نام و نشان است که بود و ایالات متحده برای رابطش با عربستان اعتبار زیادی قائل.
در کنار عربستان، اسرائیل هم نقش پررنگی در مسیر گفتگوهای هسته‌ای جمهوری اسلامی با قدرت‌های غربی بازی می‌کنه. هرچند اختلاف نظرهای جدی هم بین دولت فعلی اسرائیل و دولت ایالات متحده وجود داره. تحلیل شما در این باره چه هست؟
اسرائیل به هر حال باز یک متحد بزرگ آمریکا در منطقه است و قدرت و نفوذ لابی طرفدار اسرائیل در آمریکا به گونه ای است که هر نامزد ریاست جمهوری در درجه اول میخواد رضایت اسرائیل رو جلب بکنه. پس ناراحتی اسرائیلیا و نگرانیشون نمیتونه در مد نظر آمریکا نباشه. متأ آقای نتانیاهو چون مبالغه میکنه در این زمینه، طبیعتاً پرزیدنت اوباما که خیلی براش این قرارداد اهمیت داره با ایران، نمیتونه این بهانه‌جویی‌های آقای نتانیاهو رو پذیرا بشه.
علیرضا نوری‌زاده بود، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در لندن، درباره سفر جان کری وزیر خارجه آمریکا به عربستان سعودی به پرسش‌های همکارم بنیامین صدر پاسخ می‌داد. اما درباره همین موضوع و مسئله مذاکرات هسته‌ای، برخی از کاربران صفحه فیسبوک رادیو فردا دیدگاه‌های خودشون رو دارن و نوشتن، از جمله نادر: از این پس جنگ بین عرب و اسرائیل به ایران و عراق و سوریه منتقل می شود. مجید نوشته: هیچ توافقی نخواهد شد. محمد گفته: فکر کنم توافق نزدیکه. مهدی نوشته: امپراتوری ایران رو هم کم کم داریم میبینیم. بردیا گفته: اگه ایران منتظر آنها مانده بود، الان به جای عراق حکومت اسلامی همسایه جدید ایران بود. حیف که همه عادت کردیم فقط انتقاد کنیم. یک بار هم اگر حکومت کار درست و عاقلانه انجام داد، باید آن را تحسین کنیم. هومن نوشته ایران از موجودیت خود با چنگ و دندان دفاع خواهد کرد. اما ببینیم بر روی پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا شما شنونده رادیو فردا چه نظری دارین؟
بیش از 35 سال اپوزیسیون ایرانی فریاد زدن که جمهوری اسلامی همول تروریست هست. از طالبان تا امروز داعش و حزب الله همه دست برده جمهوری اسلامی بوده. کسی گوش به حرف اینا نداد. حالا هم 20 سال هست که فریاد میزنن جمهوری اسلامی داره اتم میسازه تا اینکه این بمب اتم به دست پاسداران شرافتمند و دور از فساد بیفته و اونها هم به تروریستا و مافیا بفروشن، اون وقت اوضاع جهان یه چیز دیگه میشه. گوش ندید، گوشهای خودتون رو ببندید.
به نظر من 35 سال حکومت اسلامی مردمی ایران بسیار قدرتمند است. خواستم خبر ویژه‌ای برای آقای نتانیاهو داشته باشم و اونم اینه که ما حتی در سیاحت از پرتاب موشک لذت میبریم و خوب میدانیم که رهبر مقتدر ما تحت هیچ شرایطی با شما مذاکره نمی کند و پایبند به اصول اسلامی و آقای امام خمینی است و ما مردم با مشاهدت قدرت حکومت به این انقلاب افتخار میکنیم.
آقای نتانیاهو اگر که میگن که میدونم این صحبت ها رو اومده تو مجلس آمریکا کرده، اون همه هموقمش مملکتشه، اما این آخوندای همه هموقمشون سوریه، لبنان، فلسطینه.
دیانت مقدس اسلام و حقیقت و معنویت اونا قطعا نمیتوان در کتاب توضیح المسائل فلان آخوند شناخت. برای درک اسلام و معنویت واقعی به دیوان عارفان بزرگی چون مولانا، عطار، عراقی، حافظ و سعدی باید رجوع کنیم. همان بزرگانی که امروز را دیدند و خطاب به حضرت محمد در سوزانه گفتند دین تو را در پی آرایشند، در پی آرایش و پیرایشند، بس که ببستند برو برگ و ساز، گر تو بیایی نشناسیش باز.
ای داد فریاد از این بیداد، خیلی در اون مسئله خوبی داریم. بیداد بیداد ای داد، کی تنها بذاریم به بیداد؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
جهش چشمگیر تولید خودرو در ایران موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست. سازمان بین المللی خودروسازان دیروز گزارش داد تولید خودرو در ایران در سال 2014 یعنی سال گذشته میلادی نزدیک به 47% نسبت به سال پیش از اون افزایش پیدا کرده. فریدون خاوند استاد اقتصاد از پاریس با ماست. آقای خاوند، چرا انقدر تولید خودرو در ایران افزایش پیدا کرده، اون هم در سطحی تا این حد بالا؟
سازمان بین‌المللی خودروسازان که مقرش در شهر پاریس هست در گزارش دیروزش میگه ایران در سال 2014 با یک جهش 47% 1,090,000 خودروی سواری و بازرگانی تولید کرده و بین خودروسازان دنیا قرار گرفته در رده 18. در سال گذشته میلادی به گفته همین سازمان بیش از 87 میلیون خودرو در دنیا تولید شده. چین اولین تولید کننده بوده و آمریکا و ژاپن در این عرصه دوم و سوم شدند. و اما دلیل اصلی رشد جهشی تولید خودرو در ایران در سال 2014 تسهیلاتی بود که در موافقتنامه هسته‌ای نوامبر 2013 ژنو بین ایران و گروه 5+1 برای خودروسازی ایران در نظر گرفته شد، با معلق شدن تحریم آمریکا در مورد این صنعت و خدمات وابسته به اون. با این همه نباید فراموش کرد که به رغم افزایش جهشی تولید خودرو در سال 2014 هنوز ایران با اوج تولید خودش در 4 سال پیش فاصله زیادی داره. در واقع بعد از وضع تحریم ها تولید خودرو در ایران از 1,600,000 در سال 2010 به 1,000,000 در سال 2011 و زیر 500,000 در سال 2012 سقوط کرد. البته در حال حاضر هم خودروسازی ایران از تحریم رنج میکشه، به خصوص در زمینه بانکی، و به همین دلیل تولیدش هنوز برنگشته به سطح گذشته.
این جهش 47% تولید خودرو در ایران چه تأثیری داشته بر کل اقتصاد ایران؟
تأثیر این جهش بسیار مهم بوده برای کل اقتصاد ایران. میدونیم که منابع رسمی آماری در جمهوری اسلامی رشد تولید ناخالص داخلی ایران رو در 6 ماه اول سال جاری خورشیدی 4% اعلام کردند. پژوهش‌های کارشناسی نشون میده که از این رشد 4% نزدیک به 67% مدیون رشد صنعت خودروسازی است و 33% از دیگر فعالیت‌های صنعتی به دست میاد که اونها هم عمدتاً واحدهای بزرگ هستند. به همین دلیله که تأثیر رشد 4% در واحدهای کوچک و متوسط دیده نمیشه و اینها هنوز با رکود شدید دست به گریبان هستند.
حالا به نظرتون چه چشم اندازی پیش بینی میشه برای خودروسازی ایران توی ماهای آینده؟
تجربه تحریم نشون داد که خودروسازی در ایران به شدت وابسته به شرکای خارجی، به خصوص فرانسوی است و قطعاتی که اینها در اختیارش میگذارند. همین که پژو و رنو به دلیل تحریم همکاری خودشون رو با خودروسازان ایرانی متوقف کردند، تولید کشور 1/4 شد در عرصه خودرو. در آینده همینطوره. شماری از مهمترین خودروسازان دنیا منتظر پایان تحریم هستند و برای همکاری گسترده با ایران آمادگی دارند. ولی اگر گفتگوهای هسته‌ای ایران این بار به جایی نرسه، تعلیق‌های پیش‌بینی شده در موافقتنامه ژنو هم پایان خواهد یافت و این خطر هست که تولید خودرو یک بار دیگه سقوط بکنه به 400,000 واحد در سال یا حتی کمتر.
ممنونم از شما فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس.
منم از شما تشکر میکنم. پنجشنبه خوبی رو آرزو دارم برای شنوندگان و بینندگان رادیو فردا.
روزنامه امروز تهران از واکنش مقام‌های جمهوری اسلامی به سخنان نخست وزیر اسرائیل نوشتن، از به تعویق افتادن تایید صلاحیت 30 سرپرست دانشگاه نوشتن، از حکم قصاص در مورد اسید پاشی و همینطور بلا تکلیفی در مورد تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال 94. شهرام رفیع‌زاده در مورد این موضوعها برامون بیشتر توضیح میده. شهرام، با واکنش مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی در مورد سخنرانی نخست وزیر اسرائیل در کنگره آمریکا شروع کنیم. این واکنش‌ها چه بازتابی توی روزنامه‌های امروز تهران داشتن؟
امروز اغلب روزنامه‌ها گزارش‌های منتشر کردند که در اون اظهارات دست کم 3 مقام رسمی جمهوری اسلامی، آقای حسن روحانی، آقای علی لاریجانی و آقای صادق لاریجانی، رؤسای قوای مجریه، مقننه و قضائیه، منعکس شده در ارتباط با اظهارات نخست وزیر اسرائیل در کنگره آمریکا. روزنامه اعتماد در گزارش مفصلی با تیتر پاسخ متحد تهران نوشته که سخنرانی نخست وزیر اسرائیل در کنگره آمریکا چندین واکنش در تهران به دنبال داشت. هیچ کدام از مقام‌های ایرانی اظهارات نخست وزیر اسرائیل رو جدی نگرفتن و حتی این روزنامه اشاره کرده که برخی از مقام‌های جمهوری اسلامی به تمسخر اون چیزی که روزنامه اعتماد لفاظی نتانیاهو توصیف کرده پرداختن. از جمله روزنامه اعتماد نوشته که آقای حسن روحانی گفته تنها یک رژیم متجاوز از مذاکرات ناراحت است. آقای علی لاریجانی رئیس مجلس تأکید کرده که اسرائیل اقدام نظامی کند تا ویلچر نشین شود و رئیس قوه قضایی صادق لاریجانی هم به نوشته اعتماد گفته مذاکرات هسته‌ای تا به حال توفیقاتی داشته است. روزنامه دیگری که در این زمینه گزارش منتشر کرده، روزنامه ایران هست. در گزارش مفصل خودش اظهارات روز گذشته حسن روحانی در جلسه هیئت دولت رو برجسته کرد. از قول ایشون نوشته که فقط اسرائیل از مذاکرات عصبانی است. علاوه بر این روزنامه ایران نوشته که آقای حسن روحانی گفته که در مذاکرات به دنبال توافقی هستیم که به نفع ایران، منطقه و همه جهان باشه. ایشون تاکید کرده که روند مذاکرات تاکنون مورد استقبال جامعه جهانی قرار گرفته، چرا که هم به توسعه اقتصادی، فرهنگی و سیاسی در منطقه کمک میکنه و هم جلوی افراطی‌گری رو خواهد گرفت. اما روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران، بخش دیگری از اظهارات علی لاریجانی رو که پاسخی است به اظهارات دو روز پیش آقای اکبر هاشمی رفسنجانی برجسته کرده و نوشته که قیاس نگرانی نمایندگان در موضوع هسته‌ای با مواضع نخست وزیر اسرائیل غیر منصفانه است.
خب بریم سراغ روزنامه شرق که از تعویق دوباره تایید صلاحیت 30 سرپرست دانشگاه در شورای عالی انقلاب فرهنگی خبر داده. جزئیات بیشتر در این باره چیه؟
روزنامه شرق در گزارش مفصلی که امروز منتشر کرده، جلسات شورای عالی انقلاب فرهنگی از 5 آذر سال جاری تا 12 اسفند رو مورد بررسی قرار داده. اشاره کرده به اینکه بیش از 30 سرپرست دانشگاه از سوی وزارت علوم معرفی شدن به شورای عالی انقلاب فرهنگی و باید صلاحیت سرپرستی اونها مورد تایید این شورا قرار بگیره. اما این شورا فقط 5 آذر ماه شماری از رؤسای دانشگاه ها رو صلاحیتشون رو مورد بررسی قرار داده. بعد از اون در هیچ کدوم از دستورهای جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی این موضوع قرار نداشته و به همین دلیل روزنامه شرق تاکید کرده که این موضوع به سال آینده واگذار خواهد شد، که خودش به نوشته این روزنامه موجب بی‌ثباتی در وزارت علوم و دانشگاه ها خواهد شد، به ویژه دانشگاه تهران که از 6 پیش با سرپرست اداره میشه.
روزنامه شرفند گزارشی داره، البته با تصاویر دلخراشی که ممکنه برای بعضی از بینندگان به هر حال دردناک باشه، درباره دیدگاه قربانیان اسیدپاشی به اجرای اولین حکم قصاص گزارشی منتشر کرده. چه نکاتی در این گزارش عنوان شده؟
روزنامه شهروند در این گزارش با اشاره به اینکه سال 93 اسیدی ترین سال در ایران بوده، سالی که به نوشته این روزنامه اسیدپاشی های سریالی علیه زنان در اصفهان موجب شد که توجه افکار عمومی به این پدیده جلب بشه، حالا اشاره کرده که با اجرای اولین حکم قصاص در زندان رجایی شهر کرج دیگر قربانیان اسید پاشی هم در گفتگو با این روزنامه تاکید کردند که خواستار اجرای احکام علیه کسانی هستند که به اونها اسید پاشیدن. نمونه های متفاوتی از دهه 80 تا کنون رو به سراغشون رفته، گفتگو کرده روزنامه شهروند با اونها و همگی این افراد که قربانیان اسید پاشی هستند تاکید کردند که خواستار اجرای حکم مشابهی درباره متهمان اسید پاشی در مورد خودشون هستند. از جمله کسانی که روزنامه شهروند به سراغ اونها رفته، سهیلا جورکش هست، یکی از قربانیان اسید پاشی اصفهان، که ایشون هم گفته من هم خواستار قصاص هستم در مورد اسید پاش ناشناس اصفهان.
و روزنامه جهان صنعت از بی‌نتیجه موندن جلسات شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد کارگرها در سال 94 خبر داده. تازه ترین تحولات در این باره چیه؟
بله، روزنامه جهان صنعت با تیتر مزد 94 معلق ماند خبر داده که جلسه شورای عالی کار بدون نتیجه به اتمام رسیده. این روزنامه اشاره کرده که انتظار میره که حقوق کارگران در سال 94 حداقل 18% افزایش پیدا کنه، اما تا کنون این موضوع در شورای عالی کار به تصویب نرسیده.
سپاسگزارم از تو شهرام رفیع‌زاده. در بخش دوم با هم دیگه نگاهی میکنیم به روزنامه در شهرستان ها. خب رسیدیم به بخش ورزش. فقط یه توضیحی باید بدم، از این به بعد یه تغییر کوچیکی داریم توی بخش ورزش که دیگه به جای گزارش ورزشی مهدی رستم‌پور کارشناس ورزش در مورد آخرین خبرهای ورزشی برای ما هر روز صبح همین ساعت صحبت میکنه.
با درود به بینندگان و شنوندگان عزیز برنامه صبحانه با خبر، مهمترین اتفاق دیروز ورزش ایران ادامه رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا بود و برتری تراکتورسازی تبریز در حضور انبوه تماشاگران خودی موفق شد الاهلی امارات رو با 1 از پیش رو برداره با گل زیبای فرشاد احمدزاده روی ارسال هوشمندانه فردین آبدینی. فولاد خوزستان دیگر نماینده ایران در ازبکستان به مصاف لوکوموتیو تاشکند رفت و اشرتی که با یک گل عقب افتاده بود موفق شد توسط مهرداد جماعتی بازی رو به تساوی بکشونه و بعد از تساوی خانگی مقابل الصد قطر حالا فولاد با 2 امتیاز مانند سایر نمایندگان ایران در فصل جدید لیگ قهرمانان آسیا امیدوار به صعود هست با کسب امتیازات لازم در دیدارهای بعدی. توی فوتبال دنیا شاید حساس ترین بازی مرحله نیمه نهایی کوپا دل ری بود که بارسلونا موفق شد نتیجه دیدار رفت رو تکرار کنه و در خانه ویارئال 3-1 این تیم رو از پیش رو برداشت و راهی فینال شد. این 5th فینال در 7 سال گذشته است برای بارسلونا در کوپا دل ری. اما در رقابت‌های لیگ برتر انگلستان اتفاق جالبی که رخ داد تمام تیم‌های بالای جدول رقبای خودشون رو شکست دادن، یعنی چلسی، منچستر سیتی، لیورپول، منچستر یونایتد، تاتنهام، ساوثهمپتون. این هفته در واقع هفته موفقیت صدرنشینان بود در لیگ برتر انگلستان. اما از خبرهای غیر فوتبالی در ورزش ایران، چندی قبل دولت مراسم تجلیلی رو برگزار کرد برای اهدای پاداش به مدال‌آوران بازی‌های آسیایی که خود آقای روحانی رئیس جمهور جوایز رو اهدا کرد، اما برخی تیم‌های ملی اعتراض داشتن و جوایز رو پس دادن. تیم‌های ملی تکواندو، کاراته، کشتی آزاد و کشتی فرنگی مربیانشون پاداشی که به اونها تعلق گرفته بود رو توهین‌آمیز دونستند با صدور بیانیه‌ای و پس دادن. وزارت ورزش هم در واکنش به این موضوع گفت که اصلا عبارت پاداش تعریف نشده تو قراردادهای اونها. اتفاقی که الان رخ داده اینه که برای اولین بار شاید در ورزش ایران این ماجرا در واقع کاملا بی سابقه است. مربی اومدن یه بیانیه جدید تنظیم کردن و واژه پاداش رو تعریف کردن خطاب به وزیر ورزش که پاداش یعنی همین تجلیلی که جمهوری آذربایجان انجام داده از جمشید خیرآبادی سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی جمهوری آذربایجان که ایرانی است و آقای الهام علیف به او 100,000 دلار رئیس جمهور آذربایجان پاداش داده که همین رو زمینه بیانیه خودشون کردن و دادن به وزارت ورزش که مشروع این ماجرا و سایر اتفاقات ورزشی رو میتونین در وبسایت رادیو فردا دنبال کنید.
خب با گزارش مهدی رستم‌پور درباره آخرین خبرهای ورزشی رسیدیم ساعت 7:31 بامداد در ایران. شنونده و شاید هم بیننده دومین بخش مجله زنده صبحانه با خبر هستین از رادیو فردا در شهر پراگ. اگه تازه با ما همراه شدیم بهتون سلام و صبح بخیر میگم، خوش اومدیم به این برنامه. اما بخش دوم صبحانه با خبر و خلاصه خبرها از بنیامین صدر.
با سلام دوباره. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا به منظور رفع نگرانی کشورهای عربی حوزه خلیج فارس درباره توافق هسته‌ای با ایران بامداد امروز به وقت محلی وارد ریاض پایتخت عربستان سعودی شد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه اعلام کرد که هیئتی به ریاست بازرس ارشد آژانس قرار است روز 18 اسفند برای گفتگو به تهران برود. دولت اوکراین میگوید که در انفجار معدن زغال سنگ در منطقه دونتسک 33 معدنچی کشته شدند، اما مقام‌های محلی گفتند که قادر نیستند به معدنچیان کمک کنند چرا که منطقه در اختیار نیروهای جدایی‌خواه طرفدار روسیه است. کاخ سفید شامگاه چهارشنبه زخمی شدن مارک لیپرت سفیر آمریکا از سوی یک مرد در کره جنوبی را تایید کرد. به گفته مقام‌های آمریکایی جراحت آقای لیپرت خطرناک نیست. محاکمه جوهر سارنایف مرد مظنون به بمبگذاری ماراتون بوستون روز چهارشنبه در این شهر آغاز شد. دادستان در نخستین نشست گفت که او با استفاده از یک کوله پشتی بمبی را کار گذاشت تا مردم را تکه پاره کند و صحنه خونین به وجود آورد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بعد از بازگشت به کشورش در پاسخ به رئیس جمهوری آمریکا گفت که در سفرش به واشنگتن پیشنهاد یک توافق جایگزین را برای حل مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی به کنگره آمریکا ارائه کرده است. هری رید رهبر فراکسیون دموکرات ها در مجلس سنای آمریکا روز چهارشنبه گفت که کنگره باید بررسی هر گونه طرح مرتبط با ایران را تا پایان مذاکرات هسته‌ای به تأخیر بیاندازد. نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای روز چهارشنبه گفت که هنوز درباره طول مدت توافق نهایی جمهوری اسلامی و گروه 5 به علاوه 1 اختلاف نظر جدی وجود دارد. سازمان اطلاعات سپاه پاسداران روز چهارشنبه خبر داد که یکی از بزرگترین بدهکاران بانکی و مفسدان اقتصادی را دستگیر کرده است. رضا.
ممنونم بنیامین صدر بود و خلاصه آخرین خبرها ما در ادامه بخش دوم صبحانه با خبر. قبل از هر چیز گزارشی داریم درباره صحبت‌های سخنگوی دولت درباره ممنوع تصویری محمد خاتمی رئیس جمهوری اسبق ایران. در بخش فرهنگ و هنر سه کتاب معرفی می‌کنیم، روزنامه‌های شهرستان‌ها رو ورق می‌زنیم و در بخش موسیقی هم از چهره‌های مطرح موسیقی جهان در هفته‌ای که گذشت می‌شنویم. اما سخنگوی دولت حسن روحانی درباره ممنوع تصویری محمد خاتمی رئیس جمهوری اسبق ایران صحبت‌هایی داشته که گزارش اون رو در گزارشی که وحید پوراستاد تهیه کرده با هم می‌شنویم.
پس از تقریبا دو هفته از اعلام ممنوع تصویری محمد خاتمی رئیس جمهور ایران از سوی سخنگوی قوه قضاییه، سکوت دولت حسن روحانی هم در این باره شکست و محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت گفت: من این موضوع را از سخنگوی قوه قضاییه آقای محسنی اژه‌ای شنیدم که او نیز شخصیت قانونمندی است و اگر مطلبی میگوید حتما مستند قانونی دارد. به گزارش خبرگزاری مر، سخنگوی دولت حسن روحانی همچنین گفت: من هم عضو شورای عالی امنیت ملی هستم و به خاطر ندارم که در این شورا چنین مصوبه‌ای تصویب شده باشد و بنابراین موضوع ممنوع تصویری مربوط می شود به مطلبی که سخنگوی قوه قضاییه گفته است. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن آلمان:
موضع‌گیری آقای نوبخت از اون دسته اظهار نظرهایی است که نگفته‌هاش مهمتر از گفته‌هاشه. یعنی علی ظاهر آقای نوبخت تاکید میکنه که شورای عالی امنیت ملی هیچ مصوبه‌ای برای حصر خبری آقای خاتمی نداشته و تاکید میکنه که این تصمیم توسط دستگاه قضایی اتخاذ شده و خود آقای محسن اژه‌ای است که باید پاسخ بده بر چه مبانی چنین تصمیمی رو دستگاه قضایی اتخاذ کرده. منتها به قدر این موضع‌گیری کند، محتاطانه، ضعیف و محافظه‌کارانه است که در واقع تا نمیشه نتیجه گرفت که سخنگوی دولت اظهارات آقای اژه‌ای رو تکذیب کرده یا حداقل اینکه دولت و رئیس دولت از حصر خبری آقای خاتمی اعلام براءت کردن. اینجاست که به نظر میرسه حداقل در این اظهار نظر ناگفته‌های آقای نوبخت از گفته‌هاش مهمتره و باید توضیح بده که علت این همه عقب نشینی و انفعال سیاسی چیست و چرا دولت در این موضوع که آشکارا قبلا به مردم وعده‌هاش رو داده و موضوعات مشابه مثل حصر خانگی مدام عقب نشینی میکنه.
بحث‌های مربوط به ممنوع تصویری محمد خاتمی پس از آن شدتی بیشتری گرفت که روز دوشنبه 27 بهمن ماه غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگو و معاون اول رئیس قوه قضاییه ایران اعلام کرد رسانه‌ها حق ندارند تصویر یا مطلبی از محمد خاتمی رئیس جمهوری اسبق ایران منعکس کنند و با رسانه‌های به گفته او متخلف برخورد خواهد شد. پیش از این هم برخی از نمایندگان نزدیک به جبهه پایداری در مجلس خواهان ممنوع تصویری و ممنوع البیانی محمد خاتمی شده بودند. صدای حجت الاسلام محمود نوویان، نماینده مجلس که در فضای اینترنت منتشر شده:
مقام معظم رهبری فرمود خاتمی باقیه بر انقلاب، باقیه، باقیه، باقین. برای چی آموز پرورش ما عکسشون نمیزنه تو مجلاتش؟ برای چی باید تو دانشگاه عکسشون زده شود؟ رؤسای دانشگاه باید پاسخ بدن، وزارت علوم، وزارت بهداشت باید پاسخ بدن به این مردم. چرا عکس خائنین باید زده شود؟
چند روز قبل نیز نجات الله ابراهیمیان سخنگوی شورای نگهبان ممنوع تصویر و ممنوع البیان کردن محمد خاتمی از سوی قوه قضاییه را اقدامی برازنده جمهوری اسلامی ندانسته و گفته بود امروز دیگر برخورد با یک مشکل سیاسی یا حتی یک ناهنجاری از طریق قهر کردن، اسم کسی را نیاوردن و عکس کسی را منتشر نکردن حل نمی شود. به گفته سخنگوی شورای نگهبان شیوه هایی که در خور و شایسته به تعبیر او یک سلطان نشین کوچک است برازنده جمهوری اسلامی نیست. چند ماه پیش جواد کریمی قدوسی نماینده اصولگرای مجلس نیز مدعی شده بود در دیدار خصوصی تعدادی از نمایندگان مجلس با رهبر جمهوری اسلامی آیت الله علی خامنه ای با آنها گفته محمد خاتمی یاغی و طغیانگر نسبت به انقلاب است و باید رسانه‌ها، اصولگرایان و نخبگان نسبت به او موعظه‌گیری کنند. این نقل قول هیچگاه از سوی دفتر رهبر جمهوری اسلامی تکذیب نشد.
یک خانه، یک زمین.
زاینده بود که خب خوش که دیگه برش میگن اتوبان زاینده.
شاید مرگی روز کنکار داری منطقه.
زاینده بیابانگوی در کشور ما.
یک خانه، یک زمین. مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن.
پنجشنبه ها ساعت 18:30 به وقت تهران.
پنجشنبه است و در تقویم صبحانه با خبر نوبت معرفی چند کتاب. امروز سه کتاب برای معرفی داریم، یکی در حوزه شعر، دومی رمان و سومی هم فلسفه تاریخ، البته به انتخاب فرج سرکوهی، منتقد و نویسنده از آلمان. آقای سرکوهی، با کتاب 70 سال عاشقانه از محمد مختاری شروع کنیم که عشق رو در شعر معاصر بررسی کرده و به تازگی تجدید چاپ شده.
بله، خب هر کتاب خانی و اصولا فکر میکنم حتی کسانی که کتاب نمیخونن و روزنامه میخونن با نام محمد مختاری آشنا هستن. محمد مختاری در 1321 به دنیا آمد و بعد هم در 1377 دیگه میدونیم که در ماجرایی که مشهور شد به قطرهای زنجیری، در واقع ماجرای اون به اصطلاح وقتی که وزارت اطلاعات گروهی از نویسندگان و روشنفکران رو به قطر رسوند، او رو به قطر رسوندن و مختاری از فعالترین چهره های کانون نویسندگان ایران بود در دو سالهای انقلاب و پس از انقلاب در جمع مشورتی و جزو 8 نفری بود که اون نامه مشهور 134 نویسنده رو تدوین کردن، امضا براش جمع کردن و منتشر کردن و دلیل اصلی قتلش هم فعالیت‌هاش در کانون نویسندگان ایران بود. مختاری خب شاعر بسیار خوبی هم بود، شعرهای مختلفی منتشر کرده و همچنین تحلیلگر بسیار خوبی بود، در زمینه شاهنامه هم کار کرده بود. حالا کتاب 70 سال عاشقانه رو انتشارات بوتیمار تجدید چاپ کرد. این کتاب در سال 77 نشر تیراژه منتشر کرده بود، کتاب نایاب شده بود، در بازار پیدا نمی‌شد، حالا دوباره تجدید چاپ شده. خب این کتاب در واقع آنتولوژی شعر عاشقانه معاصر ایران هست از سال 1300 تا 1370 و در این حال تحلیل میکنه او ذهنیت غنایی و عاشقانه رو در شعر. میتونیم بگیم که حدود 204 شاعر شعرهای عاشقانشون در این کتاب بررسی و تحلیل شدند و مختاری البته توضیح میده که به اصطلاح این شعرها رو بر چه اساسی انتخاب کرده. گفته که سه عامل رو در نظر گرفته: حد عام قابل قبول، قدرت نمایندگی شعر از توی شاعر و نظر شخصی خودش. در این حال ما میدونیم یه مقاله بسیار زیبایی در این کتاب هست به نام ذهنیت غنایی معاصر که در این میکوشه مختاری که تحلیل بکنه. میدونیم که عشق از پایدارترین و عمومی ترین عواطف بشری است، اما اینطور نیست که همیشه ثابت بوده. محتوای عشق همیشه دیگرگون شده در طول تاریخ. در ادبیات هم تجلی عشق تغییر کرده. خب مثلا نوع عشقی که حافظ داره با نوع عشق نیما فرق میکنه و اتفاقا نیما خودش در اون شعر معروف افسانه برداشت حافظ رو از عشق نقد میکنه و میگه که اون برداشت کهنه شده و نیما یک برداشت جدیدتری رو از عشق ارائه میده که متناسب با زبان ماست. در این کتاب هم مختاری سه گرایش تشخیص میده. در بحث عشق میگه یکی گرایش اول بوده که خواهش تن بوده در شعرهای فراخی سیستانی و شعرهای قدیمی تر، بعد گرایش میانه رو در شعر سعدی میبینه و بعد گرایش عشق روح رو در شعر مولوی و بعد میرسه به دوران معاصر که او از میگوید که برداشت جدیدی از عشق میاد و عشق اصولا مفهومش در ادبیات معاصر تغییر میکنه. کتابش بسیار خوندنی و خوب.
خب آقای سرکوهی، ترجمه فارسی رمان سفید بینوا اثر شروود اندرسون هم منتشر شد. این رمان از چه درون مایه هایی حرف میزنه؟
این کتاب رو حسن افشار ترجمه کرده، نشر مرکز منتشر کرده. خب می‌دونیم شروود اندرسون رو بهش میگن پدر داستان کوتاه آمریکا و می‌دونیم در عصر طلایی داستان کوتاه میزیست و خیلی ها حتی همینگوی تحت تاثیر او بودن. به خودش در خانواده فقیر متولد شده بود و شغلای زیاد داشت، چرخ ساز، می‌دونم رنگ سازی، غیره. 7 رمان و چندین داستان کوتاه نوشته و این به اصطلاح رمان سفید بینوا یکی از مشهورترین رمان‌های او هستش که مثل بقیه آثارش او در آثارش مردم رو به اصطلاح مردم حاشیه‌ای و طبقه متوسط آمریکا رو موضوع رمان‌های خودش قرار میده. در این رمان هم شما میتونید تغییرات تحول آمریکا از یک جامعه کشاورزی به یک جامعه یا صنعتی و فوق صنعتی ببینین و همچنین به اصطلاح تلاطماتی که این تحول ایجاد میکنه.
و با انتشار ترجمه فارسی کتاب ساختن تاریخ اثر الکس کالینیکوس، متنی مهم در زمینه فلسفه تاریخ در دسترس فارسی زبانان قرار گرفته. این کتاب به چه مباحثی میپردازه؟
نکته بسیار خوبی گفتین. کسانی که فلسفه تاریخ علاقه دارن این کتاب رو حتما باید بخونن. کتابی است که بسیار عمیق هست و موضوع رو از جانب‌های گوناگون بررسی می‌کنه. کتاب رو انتشارات پجواک منتشر کرده، مهدی گرایلو ترجمه کرده. خود نویسنده یعنی الکساندر تئودور کالینیکوس در 1950 در رودزیای جنوبی که بهش میگن امروز زیمبابوه به دنیا اومده. یک نظری پردازی هستش در جنبش تروتسکیستی به اصطلاح. در این کتاب این بحث مطرح است: تاریخ رو انسان می‌سازه یا ساز به اصطلاح تاریخ انسان رو میسازه یا انسان تاریخ رو، یا در واقع او البته به این سوال به شیوه مارکس جواب میده، میگه که انسان ها تاریخ خودشون میسازن در اون محدوده که تاریخ براشون امکان پذیر میکنه. در واقع ساختارهایی هستن که اون ساختارها چارچوب هایی رو تعیین میکنن، اما انسان ها در درون این چارچوب ها گزینش میکنن. این رابطه پیچیده انسان و تاریخ، انسان و نهادهای اجتماعی، چه جبر و اختیار در تاریخ، مباحثی مثل نقش انسان، نقش کشمکش مبارزه طبقاتی و در واقع مفهوم عاملیت و ساختار و نقد نظام سرمایه‌داری از مباحثی است که در این کتاب بررسی شده.
فراج سرکویی، منتقد و نویسنده از آلمان، ازتون ممنونم.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
به شهرهای دیگه ایران میریم. در بخش دوم بررسی مطبوعات و روزنامه‌های امروز شما گیلانی ها، خراسانی ها، همدانی ها و هرمزگانی ها رو ورق میزنیم با شهرام رفیع‌زاده. شهرام، از روزنامه گیلان امروز شروع کنیم. از اکتشاف میادین جدید نفتی در دریای کاسپیان گزارش داده، حجم و ابعاد این میدان نفتی چطوره؟
بله، این روزنامه، یعنی روزنامه گیلان امروز، در شماره پنجشنبه خودش گزارش داده که ایران با هدف کشف مخازن جدید نفت و گاز قصد داره بلوک‌های دیگری از غیر از بلوک نفتی سردار جنگل رو مورد حفاری قرار بده در دریای کاسپیان. آقای رکن‌الدین جوادی، مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران، به نوشته روزنامه گیلان امروز تاکید کرده که روند اقدامات انجام شده در دریای کاسپیان مطابق سیاست‌های جمهوری اسلامی هست. اونطوری که این روزنامه اشاره کرده، یکی از میادین گازی که در دریای کاسپیان کشف شده حدود 50 میلیارد فوت مکعب ذخیره داره که مصرف 10 سال ایران رو میتونه تأمین کنه. علاوه بر این، این روزنامه اشاره کرده که سکوی ایران امیر کبیر همچنان قرار است به فعالیت خودش برای کشف مخازن نفتی جدید در دریای کاسپیان ادامه بده. و البته این روزنامه اشاره کرده که پیشتر هم یک لایه نفتی با ظرفیت 2 میلیارد بشکه نفت مرغوب در حوزه آبی دریای کاسپیان که متعلق به ایران است کشف شده.
روزنامه خراسان شمالی خبر داده که 4500 دانش آموز در استان با دمپایی به مدرسه میرن. جزئیات بیشتر در این باره چیه؟
این آماری است که آقای امان الله حسین پور، رئیس کمیته امداد استان خراسان شمالی، به این روزنامه داده یا گفته. ایشون تاکید کرده که در حال حاضر به دلیل فقر و مشکلات معیشتی 4500 دانش آموز در استان خراسان شمالی پول ندارن که کفش بگیرن و مجبور میشن که با دمپایی به مدرسه رفت و آمد کنن. علاوه بر این، آقای حسین پور تاکید کرده که خراسان شمالی آخرین سرانه درآمد خانوار رو در میان 31 استان ایران داره و به طور ضمنی هم ایشون خواستار کمک‌های مردمی شده. از مسئولین دولتی هم انتقاد کرده، گفته که ما مراسم‌هایی در استان خراسان شمالی می‌گیریم برای تأمین بودجه برای کمک به نیازمندان، اما مقام‌های دولتی در اون شرکت نمی‌کنند.
روزنامه همدان پیام گزارشی درباره غفلت مسئولان همدان از به یغما رفتن حقوق مستضعفان به نوشته این روزنامه گزارش داده. در مورد اختلاس در کمیته امداد این استان نوشته. چه ابعادی از این اختلاس در این روزنامه مورد توجه قرار گرفته؟
روزنامه همدان پیام در 2 یا 3 شماره پیش خبر داده بود که در شهر پویسرکان در کمیته امداد این شهر اختلاس بزرگی صورت گرفته. حالا این روزنامه به نقل از آقای انواری، حسین انواری، رئیس کمیته امداد کل کشور، این خبر رو تایید کرده. اشاره کرده که از سال 87 چند کارمند و کسانی که در کمیته امداد پویسرکان بودن، جایی که نهادی است که تشکیل شده برای اینکه به نیاز نیازمندان کمک کنه، پولهایی رو که باید به نیازمندان پرداخت میکردن یا به نوشته این روزنامه به مستضعفان به حساب شخصی خودشون وارد میکردن، و چون اغلب کسانی که نیازمند بودن دارای سواد درست و حسابی هم نبودن، در واقع سندسازی میکردن و این پولها رو به حجم 1,200,000,000 تومان به حساب خودشون وارد کردن. متهم اصلی بازداشت شده و سایر متهمان هم به نوشته همدان پیام با قید وثیقه آزاد هستند. این روزنامه مقاله مفصلی هم در انتقاد از این روند که اختلاس در کمیته امداد هست امروز منتشر کرد.
و روزنامه صبح ساحل گزارشی درباره آلودگی آب‌های خلیج فارس بر اثر عبور و مرور کشتی‌ها منتشر کرده. این گزارش به چه نوع آلودگی‌های اشاره داره؟
روزنامه صبح ساحل در این گزارش با روتیتر زنگ خطری که کسی نمی‌شنود اشاره کرده که تخلیه آب توازن آلوده کشتی‌ها در خلیج فارس موجب نوع تازه‌ای از آلودگی‌های زیست محیطی و آلودگی آب خلیج فارس شده. اشاره کرده که آب توازن آب شیرین یا آب شوری است که در تانک‌هایی که در داخل کشتی‌ها هست یا انبارهای کالای کشتی‌ها نگهداری میشه برای حفظ تعادل کشتی، که پس از تخلیه بار کشتی‌ها این رو در خلیج فارس تخلیه میکنن و به نوشته این روزنامه موجب میشه که گونه های دریایی یا جانوری از مناطق دیگه وارد خلیج فارس میشه و به اکوسیستم خلیج فارس هم به نوشته این روزنامه به شدت آسیب رسونده و مقام های کشورهای جنوب خلیج فارس و مقام های ایران هم توجهی به این موضوع ندارن.
شهرام، یه عکس انتخاب کردی برای بخش آخر بررسی مطبوعات شهرستان ها، در مورد این عکسی خورده توضیح میدی؟
بله، این عکس یک سنجاقک هست، عکاس مجید جمشیدی است، عکاس و کارگردان تئاتر در بندر عباس استان هرمزگان. عکس شاپرک قرمز رو در یکی از روستاهای استان هرمزگان ایشون گرفته و در صفحه آخر روزنامه صبح ساحل امروز منتشر شد.
شهرام رفیع‌زاده از کانادا ازت ممنونم.
اخبار سرگرم کننده و جالب از سراسر جهان در برنامه چهار کنج، هر هفته پنج شنبه ها با نوشین سید حسینی.
در ایستگاه پایانی صبحانه با خبری موسیقی همراه میشیم با بردی افشین.
سلام، امروز از چند چهره مطرح و محبوب موسیقی جهان میگم که در چند روز گذشته خبرساز بودند. مادونا، ستاره کهنه‌کار دنیای هنر و سرگرمی، او گفته قصد داره با مارین لوپن رئیس حزب جبهه ملی فرانسه بشینه و بر سر یک نوشیدنی با او گپی بزنه. در دو سه سال اخیر روابط مادونا و ماری لوپن، این سیاستمدار راستگرای افراطی، روابطی چندان درخشان نبوده و حتی چندی پیش این خواننده و آهنگساز 56 ساله آمریکایی در مصاحبه رادیویی حزب خانم لوپن رو حزبی فاشیست خطاب کرده بود، در مصاحبه‌ای که او فرانسه امروزی رو تشبیه کرده بود با آلمان در دوران نازی. مادونا در مصاحبهش با رادیو اروپا یک فرانسه گفته بود بارها از ماروین لوپن پیغام‌های تهدیدآمیز و عیب‌جویانه دریافت کرده. حالا به نظر میاد که مادونا میخواد روشی مصالحه‌جویانه رو با او در پیش بگیره. مادونا در مصاحبه اخیرتر به شبکه تلویزیونی پلاس فرانسه گفته میخواد رو در رو با ماری لوپن گفتگو کنه تا ببینه واقعا او به چه چیزهایی فکر میکنه. خصوصا درباره حقوق بشر نه فقط در فرانسه که در کل جهان. مدونا گفته شاید افکار مروین لوپن و سیاست‌های افراطیش رو اشتباه متوجه شده. روابط تیره مدونا و مروین لوپن از 3 سال پیش آغاز شد به هنگام اجرای تور کنسرت‌های سراسری مدونا در جهان. اون زمان به هنگام اجراهای زنده مدونا در هر نقطه از جهان، تصاویر رئیس حزب ملی فرانسه بر پرده بزرگ صحنه نقش می‌بست که بر روی صورتش عکس صلیب شکسته افتاده بود و این مارین لوپن رو سخت آشفته کرده بود و به همین دلیل قصد داشت که از مدونا به دادگاهی در فرانسه شکایت کنه. با این حال ساعتی پیش در آخرین خبرها اومده که مارین لوپن دعوت مدونا رو برای صرف یک نوشیدنی و گفتگو پذیرفته. کمی بیشتر از یک ماه پیش بود که باب دیلن، اسطوره زنده موسیقی معاصر، جدیدترین اثرش رو منتشر کرد. آلبومی به اسم Shadows in the Night یا سایه ها در شب. این 36مین مجموعه استودیوی باب دیلنه. آهنگساز، خواننده، نوازنده و ترانه‌سرای 73 ساله. مجموعه اخیر او متشکل از 10 قطعه است که از نغمه های ماندگار موسیقی پاپ به حساب میاد. 10 آهنگ پاپ کلاسیک که اونها رو در سالهای دور فرانک سیناترا، هنرپیشه و خواننده آمریکایی، اجرا کرده بود. دیلن سالها بود که آرزوی این کار رو داشت، با سازی آثاری از سیناترا، از چهره های برجسته هنر و سرگرمی قرن گذشته آمریکا. I see your The summer kisses, the sunburned hands I used to hold. حالا به تازگی یکی از نزدیکان باب دیلن خبر داده که احتمال انتشار یک مجموعه این چنینی دیگه هم وجود داره، چون باب دیلن در مجموع 21 قطعه رو اجرا کرده بود از قطعاتی که قبلاً با اجرای فرانک سیناترا به معروفیت رسیده بود. دانیل لنوی مردی است که از این موضوع پرده برداشته، تهیه کننده‌ای که سالها با باب دیلن همکاری داشته. او در مصاحبه با ونکوور سان گفته باب دیلن انقدر برای این پروژه اجرای دوباره آثار فرانک سیناترا شوق داشته که انتشار آلبوم دیگه‌ای از بازسازی‌های آثار سیناترا توسط باب دیلن اصلا دور از انتظار نیست. در آخر، شنایا توین، بانویی که ملقب به عنوان ملکه موسیقی کانتری پاپ، قصد داره پس از 10 سال اولین اجراهای سراسریش رو برگزار کنه. البته این آخرین تور کنسرت‌های او هم خواهد بود. این خواننده و آهنگساز کانادایی از بهار سال آینده، از 15 خرداد تور اجراهاش رو در آمریکای شمالی شروع میکنه، از شهر سیاتل، و دوم شهریور ماه تور اجراهاش رو در فرزنو در ایالت کالیفرنیای ایالات متحده به پایان میبره، درست قبل از اینکه تولد 50 سالگیش رو در اون ماه جشن بگیره. او در این بین در 48 شهر آمریکایی و کانادایی قراره که بروی صحنه بره. با و توضیح بدم که شنایا توین موفق ترین چهره زن از نظر تجاری در تاریخ موسیقی کانتری به حساب میاد، اون هم با فروش بیش از 75 میلیون نسخه از آلبوم هاش. آلبوم سوم او به نام کامان اوور با فروشی بیش از 40 میلیون نسخه در سراسر جهان نه تنها پرفروش ترین آلبوم تاریخ موسیقی سبک کانتری است که پرفروش ترین آلبوم تاریخ.
صبحانه با خبر امروز به پایان رسید، اما ایستگاه رادیو فردا تعطیلی نداره. تا فردا که با یک صبحانه با خبر دیگه برمیگردیم، براتون کلی برنامه و موسیقی داریم. از همراهیتون ممنونم و سپاسگزار.
دست از اجرای موسیقی کشید. او بعداً اعلام کرد که آسیب هایی که به حنجرش وارد شده بود باعث شد دچار بیماری شه به نام بدصدایی، و این تنها گرفتگی صداش بود که مانع از فعالیت‌های هنری شد. شنایا توین از دو سه سال پیش به روی صحنه بازگشته برای اجراهای زنده در شهر لاهور.